أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون جلسه فکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات خودمون بزرگواران این لحظات دقایقی که با هم می‌نشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب و اما در مشهد به مناسبت یه بحثی رو من راجع به شخصیت زن از منظر اسلام برای عزیزان مطرح کردم و در حاشیه او هم به بعضی از شبهات و سوالاتی که مطرح شده در رابطه با مسئله زن اشارات کوتاهی کردم. یکی دو تا سوال در اختیار من قرار گرفت که اون سوالها رو دیدم جا داره که پاسخ بگم به خاطر اینکه اون بحث خود جامع تر بشه. نوشتم با توجه به فرمایشاتتون در جلسه مشهد در مورد حجاب لطفاً بفرمایید 6 تا سوال رو مطرح کردم. اول، در کجای قرآن به مسئله حجاب زنان اشاره شده است؟ دوم، حد حجاب چیست؟ سوم، چه عواملی موجب بدحجابی در جامعه ما شده است؟ چهارم، برای نهادینه شدن حجاب در جامعه چه باید کرد؟ سوال پنجم، آیا کنترل و ممانعت از بدحجابی در جامعه اسلامی توسط دولت جایز است که دولت وارد عمل بشه؟ اگر ولی چگونه دولت میتواند این نظارت و کنترل رو اعمال کنه؟ ششم، چرا مسئولان در مورد مسئله حجاب عملا حساسیت از خود نشان نمیدن؟ بله، خیلی خوب سوال. انشالله منم به همین خوبی که سوال شده بتونم جواب بدم، گرچه حالا بحث مفصلی رو میطلبه این، ولی انشالله ولو به صورت مختصر دیدم بد نیست این رو پاسخ بگم. مکمل بحثایی باشه که راجع به حجاب تو مشهد گفتیم. این که پرسیدن در کجای قرآن به مسئله حجاب زنان اشاره شده است، من این نکته رو اولا عرض بکنم خدمت، این رو دقیق انشالله توجه بفرمایید. نکته اول این است، ببینید قرآن کریم کتابی است با یه حجم محدود، با تعداد آیات محدود و صفحات محدود. طبیعتاً تمامی احکام اسلامی با تمامی جزئیاتشون محاله که توی کتابی با این ابعاد جا بگیر. لذا قرآن کریم در بحث احکام الله به رؤوس احکام اشاره میکنه و جزئیات اون احکام رو پیغمبر و ائمه علیهم السلام مسئول باز کردنش هست. نمونه بارزش همین نماز که دیگه حالا راجع به نماز حالا اون سوال کننده اگر واقعا سوالی تو ذهنش بوده راجع به اینکه آیا مسئله حجاب اصلا یه مسئله اصیلی است و پایگاه قرآنی داره یا نه، ولی راجع به نماز که دیگه انشالله چنین تردیدی وجود نداره که همه امت اسلامی در این که تو اسلام یه چیزی به نام نماز وجود داره متحد النظره. اما من سوال میکنم راجع به نماز تو قرآن کریم چه چیزی هست؟ کجای نماز توی قرآن هست؟ یه اقم الصلات توی قرآن داریم. حالا این اقم الصلات یعنی چی؟ صلات از نظر لغوی یعنی درود، یعنی دعا. درود را به پادار، دعا را به پادار. از کجاش میفهمید این کاری که ما میکنیم؟ این نمازی که سنی ها میخونن یا شیعه ها میخونن، این را از کجا در آورد؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن گفته که نماز صبح 2 رکعت، نماز 2 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت؟ کجای قرآن گفته که ترتیب خوندن نماز اینه؛ اذانی داریم، اقامه‌ای داریم، تکبیرت الاحرامی داریم، سوره حمدی داریم، بعدش اینجوری که سنی ها میگن چند تا آیه، اینجوری که شیعه میگه یک سوره کامل باید خونده بشه، بعد باید به رکوع رفت، بعد باید به سجده رفت و دو سجده به جا آورد، ذکر نمیدونم رکعات مختلف نماز چیه، قنوت چیه، تشهد چیه، ذکر تشهد چیه، سلام نماز چیه، این که بعضی از نمازها و مردها با صدای بلند باید همون سورش رو بخونن و خانم ها با صدای آهسته باید نمازهاشون رو همون سوره هاشون رو بخونن. اینا کجای قرآنه؟ اینا شکیات نماز کجای قرآنه؟ میدید جزئیات نماز تو قرآن نیست، یک تیکری اشاره شده بهش که اقیم السلام. حالا این اقیم السلام جزئیاتش به وسیله پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت طاهرت صلوات الله علیه اجمعین بیان شده. امر خود خدا هم هست در قرآن، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونچه رسول خدا برای شما آورد او رو بگیرید و عمل کنید، از هر چه هم شما رو پرهیز داد شما بر حذر باشید و پرهیز کنید. در واقع ما به دستور خود قرآن میریم برای گرفتن جزئیات احکام الله سراغ پیغمبران. در مسئله حجاب هم مثل همه احکام دیگر اسلامی همینطور. در مسئله حجاب اشارات متعددی در قرآن کریم به مسئله حجاب هست. من یادداشت کردم چند تا آیه رو. مثلا در سوره نور قرآن کریم آیه 31 سوره نوره می فرماید قل للمؤمنات، به زنان مؤمنه بگو یغضضن من ابصارهن، نه چشم های خودشون رو فرو بپوشن، خیره خیره به مرد نامحرم ننگرن، و یحفظن فروجهن، نه دامن های خودشون رو هم پاک نگه دارند و حفظ کنند، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زیبایی ها و زینت های خودشون رو آشکار نکنن، نمودار نکنن، جز اون چه که ناچار و ناگزیر آشکار است خودش. ولی از رب نبه خمرهن علا جیوبهن، خمر جمع خماره، خمار روسری های بلندی بوده که شاید دیده باشید هنوزم رسم بعضی از کشورها این روسری ها رو استفاده میکنن، تو خود ایران هم بعضی از اقوام ما همینجوری هم روسری هایی که تا نزدیکای زانو از پشت کمر در واقع ادامش آویزانه، روسری های بلندی که بسته میشه و میاد. قرآن میفرماید که به زنان مؤمنه بگو که این خمارهایی که تقریبا چادره، چادر نیست ولی نزدیک به چادره دیگه، این خمارها رو در واقع به گردنهاشون ببندن به گونه ای که گردن و سینه آشکار نباشه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و از زینت ها و زیبایی های خودشون هم زنای مؤمن زیبایی های خودشون رو آشکار نکنن مگر برای شوهرانشون و دیگر محرمانشون، که حالا آیه نقل کرده. بعد میگه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، زنهای عرب خلخال داشتن، خلخال یه چیزی مثل علنگو به پا میبندن، این خلخال ها رو همونطور که علنگو تو دست وقتی دست تکون میدین بالاخره فلزه به هم میخوره صدا میده، این خلخال ها هم اگر پا رو محکم تکان بدن صدا میده. حالا تو جاهلیت زنهایی که اهل حیا و عفاف نبودن برای خود نمایی گاهی اوقات پاهاشون رو محکم میکوبیدن به زمین که این خلخال ها به هم بخوره و صدا بده و متوجه کنه طرف مقابل رو به این زینت اونها. اینجا امر میکنه که پاهاشون رو هم نکوبن به زمین برای اینکه اون زینتی که مخفی کردند در واقع دانسته بشه. این نکته ظریفه ها، یعنی نه تنها خود اون علنگو دیده نشه، حتی اگه زیر چادر هم هست دستشو تکون نده جوری که صدای این علنگوها شنیده بشه. هر زینتی ها، حالا خلخال مال پاست، علنگو مال دسته، نمیم گردن بند مال گردنه و زینت های دیگری که آدم میتونه داشته باشه، و بدون اینکه خود زینت رو نشون بده آدم با یه حرکتی به وجود این زینت طرف مقابل رو آگاه بکنه. فرمود این کار رو نکن. خب این یکی از آیاتی که به مسئله حجاب اشاره کرده، این که باید خمار داشت. خمار اصلا به معنی پوشاننده است دیگه، به شراب میگن خمر به خاطر اینکه عقل انسان رو میپوشانه. خمار یعنی پوشش، یه چیزی که میپوشانه و در واقع این پوشش باید به گونه‌ای باشه که گردن زن و برجستگی های سینه او اینا اصلا دیده نشه، اینجوری بپوشونه. این یک آیه. دیگری که قرآن کریم بهش اشاره کرده بحث تبرجه، هم تو آیه 30 سوره احزاب هم تو آیه 60 همین سوره نور اشاره شده. تو آیه 30 سوره احزاب راجع به زنای پیغمبر میفرماید بلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج اصلا برج میدونید دیگه، برج یعنی چی؟ یعنی چیزی که مرتفعه، چیزی که برجسته است و دیده میشه. تبرج یعنی برجستگی های بدن رو نشون دادن. تبرج یعنی این زینت بدن، یعنی زیبایی های بدن رو نشون دادن. هم اینجا خطاب به زنان پیغمبره که مثل زنان جاهلیت نخستین شما زینت ها و زیبایی ها برجستگی های خودتون رو نشون ندید، آشکار نکنید. توی آیه 60 سوره نور هم در مورد زنان پیر که دیگه جذابیت ها و زیبایی هایشون رو از دست دادن راجع به اون زن های تخفیف هایی در بحث پوشش میده، ولی همونجا میگه این تخفیف ها به شرطیه که غیر متبرجات به زینه، جوری نباشه که حالا ولو این زن 60 سالشه 70 سالشه باز بخواد زینت بکنه و زینت خودشو نشون بده. اینا آیاتیست تو قرآن کریم که به مسئله حجاب اشاره شده و اینکه زنها باید پوشیدگی داشته باشن. هم خمر رو به جیوب بستن، هم تبرج نکردن و آشکار نکردن زینت. بلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت رو آشکار نکردن، و هم برجستگی های بدن رو پوشاندن، یعنی جوری لباس بپوشه که در واقع حجم بدن دیده نشه. اینا در واقع قاعده های کلی است که برای حجاب توی قرآن کریم داریم، اما همونطور که عرض کردم جزئیاتش ریز اینها رو در احادیثی که از پیغمبر اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین وارد شده باید دست پیدا کردش. عزیزانی که دوست دارن میتونن مراجعه کنن به کتابهای فقهی یا کتابهایی که احادیث فقهی رو جمع آوری کرده مثل وسائل شیعه شیخ الراملی و امثال اینها، اونجا به هر حال ملاحظه کنن. پس این نکته اولی که سوال شده بود که کجای قرآن به مسئله حجاب زنان اشاره شده؟ پس اشاره شده. از همینجا میفهمیم که کسی انکار کنه وجود حجاب رو، این دیگه مسلمان نیست. چون انکار حجاب یعنی انکار قرآن، انکار قرآن هم یعنی مسلمان نبودن و کافر بودن. خب و اما دوم پرسیدن حد حجاب چیست؟ یه سری از حدود رو تو همین آیات دیدی، ولی اون چیزی که فقها بیان کردن وجه و کفین، یعنی قرص صورت و دوتا دست از مچ به بعد، این حد اقله که اگه کمتر از او باشه فرد مرتکب معصیت شده، اونم به شرط این که زینت شده نباشد، یعنی ناخونا رو بلند نکرده باشه، زیر ابرو رو بر نداشته باشه، نمیدونم لوازم آرایش به کار نبرده باشه. اگر این کارا رو کرده وجه و کفین هم حرامه نشون دادنش، یعنی اگه انگشتر به دستش حق نداره دستش نشون بده. وجه و کفین حد اقل است، اما کسی اگر مراتب بالاتر کمالات معنوی و ایمانی رو میخواد همین وجه و کفین هم میپوشانه. بستگی داره به اینکه همت ما در تعالی و تکامل تا کجاست. پس اینم حد حجاب چیست. البته باید مراجع تقلید بگن، هر کدوم از شما از مرجع تقلیدتون میتونید استفاده کنید. و اما اینکه چه عواملی موجب بدحجابی تو جامعه ما شده، والا عوامل مختلفیه. عمده ریشه بدحجابی جهله، مثل همه انحرافهای دیگه، همه معصیتهای دیگه. چون اگه آدم یقین بکنه که این کاری که داره میکنه برای ضرر داره، نمیکنه، این جاهله. جاهله، جهل مشکل عمده ماست تو جامعه ما، یعنی ندانستن و به زبان گویا و رسا و با منطق قوی و محکم تبیین نشدن مسئله حجاب برای زن، که زن بفهمه که حجاب چه ارزش بزرگی برای او ایجاد میکنه. هر روز بود تلویزیون روشن بود، یه خانومی رو داشت نشون میداد، امریکا زندگی کرده بود و بی حجاب و با هم زندگی خاصه جامعه بیوند دوبار امریکایی، و بعد با یه عنایت الهی یک آیه قرآن رو متحول کرده بود. بعد این خانم یه جمله خیلی قشنگی گفت، میگفت وقتی که من اومدم ایران و دیگه با حجاب شدم و این حرفا، بعد برگشتم به امریکای سفر، فامیلای من که اصلا چیزی به نام حجاب نمیفهمن، مشروب راحت میخورن، اصلا با هم فرهنگ امریکایی زندگی میکنن، گفت من رفتم یه چیزی تعارف کردم، شربتی چیزی تعارف کردم اونو بخورن. طرف گفت که تا این چیز لباس تنته من هیچی از دستتو نمیخورم، هیچیه تو مثلا به سرت کشیدی. برگشت گفت که من خودم این حرفا رو اصلا بلد نبودم، نمیدونستم چجوری به زبانم داره جاری میشه، ولی بهش گفتم این تاج بندگی حضرت حقه که بر سرم نهاده شد. تاج بندگی، ببینید زن اگر بفهمه چادر تاج بندگی حضرت حق که بر سرش نهاده شده، دیگه نمیاد چادر رو از سرش برداره. جهله که ام الفساد، ریشه همه فساد هست، ریشه اصلی جهل متاسفانه. خب متاسفانه دستگاه هایی که مسئول کارهای فرهنگی بودن تو نظام جمهوری اسلامی به شدت بد عمل کردن در این زمینه. یعنی نه آموزش و پرورش ما تو متون درسی به شکل رسا، زیبا، جذاب و دلنشین و خردپذیر و قانع کننده ای مسئله حجاب رو برای بچه ها تو کتاب های درسیشون بیان کرد، نه تو دانشگاه تو متون درسی دانشگاهی همچین چیزی وجود داره، نه صدا و سیما کاری در این جهت کرد که بیاد واقعا به صورت پیگیر، مداوم، پیوسته کار کنه، میزگردهایی، بحثهایی، گفتگوهایی. چه شما از صدا و سیما همچه چیزهایی دید؟ نشده متاسفانه. یعنی مشکل و معضل عمده قضیه جهل تو جامعه ما. بله واقعا شرم‌آوره که ما بشنویم توی جمهوری اسلامی، کشور اهل بیت، کشوری که مدعی حکومت قرآن و اهل بیته، میزان مصرف سرانه لوازم آرایشی در دنیا در ردیف اول، یعنی از امریکا هم بیشتر، از اروپا هم بیشتر، از همه جا بیشتر. شرم‌آور نیست؟ مسئولین جمهوری اسلامی نباید از خجالت سرشون بندازن پایین؟ این دخترایی که دارن این لوازم آرایش رو مصرف میکنن، اینا همشون تو جمهوری اسلامی متولد شدن، دیگه نمیتونید بگید اینا میراث زمان شاه باشون. چی کار کردی شما برای یک کار حجاب؟ در حال من معتقدم ریشه اصلی مسئله بد حجابی جهله. زن اگر قدر و ارزش خودش رو بشناسه و درک کنه که حجاب چه چیز گرانبهایی است و چگونه به او ارزش میبخشه و چگونه او رو مسئولیت میبخشه و چگونه راه تعالی و کمال رو برش باز میکنه و چگونه منزلت انسانی او رو پاسداری میکنه و و و که حالا من نمیخوام بحث حجاب رو بازش کنم، اگر بفهمد از سن کودکی به او تفهیم بشه، یقینا این پذیرای حجاب خواهد. دوم، الگوهای زیبا و مدلهای متعالی از حجاب عرضه بشه. چند تا شخصیت بزرگ علمی و معنوی چادری رو ما تو جامعهمون آوردیم معرفی کنیم؟ کمن فکر میکنیم تو همین دانشگاه های ما استادهای مختلفی تو رشته های مختلف، تو پزشکی، تو مهندسی، تو هنر، تو علوم انسانی، زنهای بسیار باسواد و بسیار توانا و دانشمندی داریم با حجاب کامل اسلامی هم میان سر کلاس درس میدن. چند تا از اینا رو آوردن تو تلویزیون نشون؟ مشکله، یعنی اینکه چرا در واقع حجاب استقبال نمیشه؟ برای اینکه نکردیم کاری. و بسیاری از مفاسدی که تو جمهوری اسلامی است ریشش صدا و سیما است. کار علمی هم کردم تو این زمینه، حرفم دارم تو این زمینه. خب نفس بشر طالب اینه، خب یه دختر زیبایی های خودشو میبینه، طالب اینه، فطرتش اقتضا میکنه جلوه گری رو، مگر این که بفهمد که به نفع او نیست. خب وقتی نفهموندی به او، نفس بازیگری میکنه و میخواد به هر صورتی شده، گفت پریروت ها به مستوری ندارد چو دربندی زروزن سر برارد، به هر جوری شده خودشو میخواد نشون بده. چون جاهله، نمیدونه که چه لطمه ای به خودش میزنه. این که برای نهادینه شدن حجاب تو جامعه چی کار باید کرد، همین کاری که گفتم. باید واقعا نهادهای فرهنگی تو جامعه ما بسیج بشن، بسیج بشن برای اینکه حجاب رو مستقر کنن. از کلاس اول دبستان، از دوره مهد کودک باید شروع شه مسئله حجاب. آقا این دختر هنوز 9 سالش نشده، عیبی نداره با گیسای بلند و با قیافه فلان رو بیاد جلو مردا. خب این دختری که تا 9 سالگی عادتش دادی با لباس رکابی و با موی نمیدونم زینت کرده و اونجوری بیاد، خب وقتی 10 سالش شد چجوری میخوای اینا برش گردونی؟ حجاب باید از روز اول شروع شه. یعنی دختر همین که فهمید، دختره باید بفهمه که حجاب لازمه. تا دیگه وقتی به 9 سالگی رسید مشکل نداشته باشیم برای اینکه او حجابش رو مراعات کنه. باید کار فرهنگی عمیق بشه، کار فرهنگی عمیق و جدی بشه. باید زیانهای بیهجابی تفهیم بشه. زیان بیهجابی برای شخصیت خود زن باید تفهیم بشه، که زن رو از یک انسان تبدیل میکنه به یه عروسک ملوسی که بازیچه شهوترانی های مرد هوسبازه و دیگه هیچ کسی به او عنوان یک انسان صاحب اندیشه، صاحب خرد، صاحب روحیات انسانی، صاحب کمالات معنوی، صاحب علم، صاحب دانش نگاه نخواهد کرد. دیگه او رو فقط صاحب یک پیکر میبینن که شهوت انگیزه. او زن بفهمه که چه ضرری براش داره وقتی که حجاب رو مراعات نمیکنه، وقتی خدا رایی میکنه و خود نمایی میکنه و جلوه فروشی میکنه، چه بلایی در وهله اول داره به سر خودش میاره. زیان بیهجابی اولا تفهیم بشه برای خود زن. زیان بیهجابی شناخته بشه برای مرد. جامعه‌ای که زنهاش بزک کرده و در حال جلوه فروشی و خود نمایی هستن، مرد هم تو اون جامعه آرامش روانی نداره. مرد هم دیگه نمیتونه یک انسان متفکر باشه. مرد هم دائما زیر فشارها و تنشهای شدید روانی است که در اثر این تحریکای جنسی دم به دم داره میشه. بی‌حجابی برای مرد هم مضره و زیان بخشه. بی‌حجابی برای تخریب نهاد خانواده مؤثرترین عامله. بالاخره همسر هر مرد یه زیبایی‌های محدودی داره، یه جذابیت‌های محدودی داره. حالا این مرد وقتی که تو جامعه با جلوه‌های مختلف زیبایی و جلوه فروشی‌های زن‌های خودنما و خودآرا مواجهه، این کم کم دلبستگیش به کانون خانواده ضعیف میشه و اون وقت هرزگی‌ها شروع میشه، اختلافات، بی‌مهری‌ها، طلاق‌ها و هزار یه جور مشکل دیگری که تو محیط خانواده ایجاد میشه. بچه هایی که به دلیل متلاشی شدن محیط خانواده سایه پدر و مادر از بالای سرشون کنار میره و محروم میشن. آثار مخربی که بیهجابی برای خانواده ها داره. آثار مخربی که بیهجابی در از بین رفتن امنیت تو جامعه برای خود زن داره. زنی که خدا رایی میکنه چطور میخواد در امنیت باشه تو جامعه؟ طبیعتا مردای هوس بازی هستن که کاری ندارن که این زن راضیه یا راضی نیست، به زور متوسل میشن برای لذت بردن از این زن و او رو مورد تجاوز به عنف قرار میدن. زن مایله یه همچین ضررهاییست که بکنه. امنیت خود زن تو جامعه هم از بین میره. ضرر دیگه بیهجابی گسترش فساد تو جامعه و از بین رفتن صلابت و استواری و استحکام جامعه است. جامعه‌ای که توش هوسبازی و شهوترانی رایج باشه، این جامعه جامعه پر صلابت و مقتدری نخواهد بود. این جامعه میپوسه و از پا در میاد. داستان اندلس رو یادتونه دیگه، اسپانیایی امروز و کشور اسلامی بود، غرب مسیحی با یک ترفند فقط تونست اندلس رو از دست مسلمان‌ها بیرون بیاره و میدونی چی بود دیگه؟ صادرات انگور. انگور رو تقریبا به قیمت مجانی برای تولید شراب در اختیار این جامعه میذاشت. از اون برم دخترهای مسیحی بزک کرده مأمور شدن بیان و خودشون رو تو آغوش این پسرهای مسلمان بندازن
و با همین دوتا عامل، یکی مشروبات الکلی، یکی شهوت و مسائل جنسی، دیدید کشور مقتدر اسلامی فرو پاشید و سرزمین اسلامی در واقع تبدیل شد دوباره به یک کشور مسیحی. همین بلا رو به سر جامعه ما هم خواهد آورد. جامعه که زنانش افتخار خودشون رو در این میدونن که نگاه های مرد های عوض باز رو بیشتر بتونن به سمت خودشون جلب کنن با آرایش و خودنمایی و جلوه فروشی، این جامعه جامعه پرصلابت و مقتدر و توانمندی نخواهد بود. این جامعه به شدت آسیب پذیره و با یه تلنگر در هم فرو میریزه. لذا زنهایی که خودآرایی میکنن و خودشون رو تو جامعه عرضه میکنن اینجوری، اینا دارن نیروهای رزمنده مقاوم کشور رو که مردان این جامعه هستن تبدیل میکنن به آدمهای در واقع توخالی و آدمهای پوسیده از درون که دیگه هیچ کاری ازشون برمیاد. یعنی زیانهای بیهجابی فهمیده بشه که بیهجابی یک زیانه، خسارت عظیمه برای جامعه، هم برای خود زن، هم برای خانواده خود این زن، هم برای خانواده های دیگه، هم برای کل جامعه، هم برای مردهای جامعه. زیان مطلق بیهجابی اینا تفهیم بشه واقعا. خب وقتی تفهیم شد اون وقت میشه جلوش رو گره. ببینید غربی ها که اصلا دین و خدا و پیغمبر و اینا رو هیچی قبول ندارن، این حرفو که قبول دارن دیگه، این حداقل چیزیه که برای تو مسائل حقوقی بشی قائلا. میگن حد آزادی های هر کس چیه؟ حریم آزادی های دیگرانه. یعنی من حق ندارم به عنوان اینکه میخوام آزاد باشم آزادی های شما و حقوق شما رو مورد تعدی قرار بدم. این که دیگه لیبرال ها، اونایی که خدا و پیغمبرم قبول ندارن، دینم قبول ندارن، اینو میگن که زن بی حجاب دیگران رو داره مورد تعرض قرار میده، داره مردها رو تو جامعه، من پدر دلم نمیخواد فرزندم پسرم آلوده بشه، این زن بی حجاب داره پسر من رو آلوده میکنه، این تعرض به حقوق من هست یا نیست؟ او حق داره به اسم این که من میخوام آزاد باشم هر جوری دلم میخوام لباس بپوشم پسر من رو فاسد کنه، خانواده من رو از پا در بیاره؟ آیا اون زن بی حجاب حق داره که شوهر این زن رو از چنگش خارج کنه، با اون رو نسبت به خانواده بی مهر و بی علاقه کنه؟ این تعرض به حقوق دیگران نیست؟ میگه تو اسلام نداریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. نه ضرر رسوندن به خود، نه ضرر رسوندن به دیگران در اسلام جایز نیست. این جرمه. زنی که بد حجابی میکنه، بد حجابی که اولا نداریم، همینی که الان ما میبینیم اسمش بی حجابی، اسمش بد حجابی نیست، بی حجابی همین. بلا به اون معنا بی حجاب یعنی کسی که برهنه مطلقه، و به اون معنا دیگه ما اصلا بی حجاب تو دنیا نداریم. اگر اسلام حجاب گفته حد قرار داده و کسی که اون رو مراعات نکنه او دیگه بی حجابه، نه بد حجاب. و بی حجابی زیان میزنه، هم به خود زن بی حجاب زیان میزنه، خلاف شرع ضرر زدن به خویشتن، و هم به مردهای دیگه، به زنهای شوهردار دیگه، به صلابت جامعه، به بقای جامعه، به همه چیز ضرر میزنه. خب من حق دارم به اسم این که میخوام آزاد باشم و از آزادی شخصی خودم استفاده کنم بیام جامعه رو مورد زیان قرار بدم، بگم من دلم میخواد آزاد باشم، میخوام این چاقو رو فرو کنم تو شکم دیگران، حکومت میذاره این کارو من بکنم؟ بگم بله آزادیه دیگه، ایشون میخواد آزاد باشه. فرو کردن چاقو تو شکم یک کسی جسم او رو از پا در میاره، بی حجابی روح یک انسان رو نابود میکنه و فاسد میکنه. بنابراین اگر دولت مجاز است با نیروی قهریه و با نیروی انتظامی جلوی کسی که با چاقو میخواد بدن کسی رو مجروح کنه بگیره، به همین دلیل به مراتب بالاتر مجاز است که جلوی کسی که با بی حجابی میخواد جامعه رو به فساد بکشونه بگیره. او حق نداره به عنوان استفاده از آزادی های شخصی جامعه رو به آلودگی بکشونه. البته من گفتم مشکل اون دختر بی حجاب نیست، مشکل دستگاه های فرهنگی جامعه ما. به چه زبانی آدم بگه وقتی شما دختر بچه 2 ساله رو که اولین ارتباط ها رو با تلویزیون برقرار میکنه، این دختر بچه 2 ساله رو ما میشونیم پای تلویزیون، چی نشونش میدیم؟ کارتونی نشون میدیم که از کشور غربی اومده، تو این کارتون یه دختر ملوس قشنگ موهاش هم زینت کرده و لباس قشنگ تنش کرده و بدون حجاب. خب از روز اول ما داریم مدل میدیم به این، الگو میدیم بهش. زنای بزرگترم تو همین کارتون بی حجابن. بعدم کم کم از 2 سالگی به بالاتر، سنای بالاتر که میره سریالای تلویزیونی رو میبینه، زنا چقدر قشنگن، آرایش کردن چقدر خوشگلن. ها چطور میخواید از سن 2 سالگی به دختر بچه مدل بی حجابی بدید؟ این همه فیلم، این همه سریال، این همه فیلم سینمایی نشونش بدی؟ بعد بگید بزرگ که شدی باید حجاب داشته باشی، چادر داشته باشی. این زنایی که تو تلویزیون میان، از یه روز از صبح تا شب بشینید هر کانالی رو میخواید انتخاب کنید، ببینید چند تا از این زنا چادری هست، چند تا از اینا چادری نیستن. اون وقت بعد بگید چرا تو جامعه ما چادری نیستن؟ چند تا مدل چادری نشون دادید؟ چند تا دانشمند آوردید با چادر نشون مردم دادید که ایشون فلان اختراع کرده، فلان اکتشاف کرده، فلان خدمات علمی رو کرده، فلان؟ چند تا نشون دادید شما؟ بگه مجبوریم ما به یک شبکه اضافه کنیم چون برنامه هم نداریم، هی بریم فیلم از خارج بخریم. بابا یه دونه شبکه ما داشته باشیم تولید داخلی با الگوها و مدل‌های اسلامی، اون وقت ببینید بچه‌ای که از سن کودکی دختر بچه‌های با چادر می‌بینه، مادرای با چادر می‌بینه تو فیلم‌های مختلف، تو سریال‌های مختلف، ببینید وقتی بزرگ شد به عنوان یه لباس ملی هستن اینو تنش می‌کنه. یعنی تبدیل میشه به یه مدل فرهنگی، الگوی فرهنگی. میخوام بگم این تردید نداره. وقتی شما به یه بچه 2 ساله مدل و الگویی رو نشون میدید، الان شما میدونید تو روانشناسی تربیتی به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده شخصیت ها الگوهای رفتاری رو معرفی میکنه. الگوهای رفتاری. وقتی این شخصیت رو شما نشون دادید، این بچه پای این فیلم عاشق اون شخصیت شد، عاشق لباسش هم میشه، عاشق حجابش هم میشه. حالا ما چقدر تو جهت مثبت با حجاب کردن مدل نشونه بچه ها دادیم که بچه ها عاشقش بشن؟ و چقدر از اون وقت ببینید برنامه های کودکمون نگاه کنید، همین بچه های کوچولو رو میارن برنامه های خردسالان، بچه های مهد کودکی، بچه های فلان. چقدر ما اومدیم دخترها رو یه کاری کردیم که این دخترها رو بیاریم با حجاب نشونشون بدیم. نه خیلی این دخترها جالب و 5 سالشه 6 سالشه عیبی نداره که هیچی سر تزک کرده و قیافه این من آنچنانی نشون میدیم. خب این بچه منم که تو خونه نشسته پای این برنامه داره الگو میگیره. و این وقتی از بچگی عادت کرد با مدل بی حجابی، بزرگم که شد به هیچ زوری نمیتونی شما رو با حجابش بکنی. و اما این که چجوری میشه کنترل کرد؟ اولا جایزش رو که گفتم جایزه، چون ضرر زدن به دیگرانه و جلوی ضرر زدن به دیگران رو دولت حق داره بگیره. چه جوری میشه این رو در واقع حلش کرد؟ اول باید صدا و سیمامون رو درست کنیم. کار دیگه نظارت و کنترل بر تولید و عرضه لباس تو جامعه و لوازم آرایشی. این همه لوازم آرایشی که الان تو کشور داره مصرف میشه، اینا از کجا میاد؟ اینا جلوش رو نمیشه گره، نمیشه محدود کرد ورود لوازم آرایشی رو کشور. چرا نمیشه گرفت؟ این از مواد مخدر خطرناکتره الان. نمیشه جلوشو گرفت. نمیشه جلوی ورود لباسای آنچنانی رو گرفت. نمیشه جلوی کارخونه‌هایی که کارخونه‌های لباس سوزی هستند و تولید لباس هستند و لباسایی تهیه میکنن که لباسای شایسته شخصیت انسانی و اسلامی زن نیست. نمیشه جلوی اینا رو گرفت. چرا نمیشه گرفت؟ وظیفه دولت بگیره. چرا نمیگیره؟ دولت بیا جواب بده. الان دانشگاه‌هایی که ما هستیم، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داریم در مورد همین مسئله لباس و پوشش و نحوه استقرار دانشجوها سر کلاس‌ها و همسانی حرفا، چرا اجرا نمی‌کنه؟ اینه دیگه، آیین‌نامه مصوب هم هست که وظیفه انتظامات ورودی دانشگاه هاست که اگر دختری بدون اون حد اقل حجاب وارد دانشگاه خواست بشه، جلوشو بگیره بهش بگه برگردید منزل لباستون عوض کنید تا شو بیاره. هیچ درگیری هم نداره، اجازه ورود نداره. نه به دانشجو اجازه ندن، به استادم اجازه ندن. متاسفانه مشکل ما اینه. گفتم خود استادای زن و معلمای مدارس زن اینا هم برای شاگرداشون مدلن. چی بگم؟ واقعا اینقدر درد دل آدم داره که نمیدونم چی بگم. نمیخواستم این همه مفصل وارد این بحث بشم. مدارس اسلامی ما معلم زن میره سر کلاس با 1000 و یه جور آرایش و لباسای خارجی و فلان حرفا، میگن آقا شما چرا میگه من زن شوهر دارم دیگه، برای من که عیبی نداره؟ تو نمیدونی چه بلایی داره سر شاگرداد میاری که چرا آموزش پرورش برخورد نمیکنه؟ جلوی کارمند رو تو وزارتخونه ها، کارمندی که حقوقش ترفیعش همه چیزش دست رئیس اون مجموعه است، تو چرا یه بخشنامه بکنن؟ اول انقلاب بود این بخشنامه ها، حتی عکس حداقل لباس رو هم کشیده بودن تو نمیدونم وزارتخونه ها، من میرفتم میدیدم زدن که زنان حداقل باید لباسشون این باشه. نمیشه اینا رو کنترل کرد، دولت نمیتونه بکنه، وظیفه‌ش بکنه و نمیکنه، خلاف وظیفه داره میکنه. میشه ارباب رجوع رو هم اگر وارد هر وزارتخونه‌ای بشه، وارد هر بانکی میخواد بشه، بهش بگن آقا حداقل لباسی که ما میتونیم پذیرای شما بشیم و خدماتتون رو در اختیار تون قرار بدیم اینه، با این لباساشو بیارید قدمتون رو چشم ما، هر کاری هم از دست ما برمیاد با افتخار انجام میدیم، اما بدون این لباس به ما ابلاغ کردن که نکنه. البته گفتم کارهای فرهنگی رو قبلا باید کرده باشیم، باید بکنیم، منتها قبلا نه اینکه بگیم خب حالا 100 سال کار فرهنگی میکنیم ان شاء الله از سال 101 شروع میکنیم کنترل، چون اینا مکمل هم دیگه هستن. کار فرهنگی وقتی اثر داره که کنترل عملی هم اعمال بشه و واقعا نیروی انتظامی با آدمای بدحجاب هم جامعه باید برخورد کنه. گفتم چون او داره به جامعه ضرر میزنه، به دیگران ضرر میزنه و حق این کار رو نداره. در صورت سوال آخرشون این بود که چرا عملا حساسیتی از خودشون نشون نمیدن مسئولین ما در مورد مسئله حجاب؟ اون چیزی که من به گمانم میاد علتش مصلحت اندیشی های بشری و دنیایی در برابر احکام خود. میگه اگر من یه چیزی بگم مردم بعدشون میاد، برای اینکه مردمو داشته باشیم حالا آمریکا میخواد حمله کنه، پرونده هسته‌ای ما در جریان فلانه، پس فعلا حالا رو حجاب حساسیتی نشون ندیم که در علیه خودمون بر بیانگیزیم تو جامعه تشویش ایجاد کنیم. اینا چیه؟ اینا مصلحت اندیشی های بشری و دنیوی در برابر احکام الهی. من یه روایت از امیرالمومنین که این روایت رو توی اون کتاب مدیریت اسلامی نقل کردم، جزء وظایف مدیر مسلمان یکم همین نکته رو اونجا اشاره کردم. این روایت امیرالمومنین رو ببینید. حضرت میفرمایند لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. میفرماید مردم هیچ یک از امور دینی خودشون رو به خاطر یک مصلحت دنیوی ترک نکردن مگر اینکه خدا در چیزی رو به روی اونها گشود که هزاران برابر زیانبارتر از اون چیزی بود که میخواستن ازش بگریزن یا مصلحتی بود که خواستن بهش برسن. در برابر احکام الهی جای مصلحت اندیشی های دنیوی و بشری نیست. حالا امیدوارم دیگه خیلی صحبت کردیم امروز راجع به این سوال، یعنی یه سوال نمیطلبید اینقدر ما بحث کنیم، ولی چون واقعا مشکل بزرگیه. البته بازم بگم این رو مشهدم اشاره کردم، اصل عفاف حیا و در واقع اون تقوای باطنیه ها، منتها ظاهر و باطن انسان با هم در ارتباطن، هم باطن انسان سرایت میکنه به بیرون و ظاهرش رو شکل میده، هم ظاهر انسان میتونه به وراثت بگذاره خصوصیاتی رو در درون انسان. لذا حیا و عفاف و وقار اگر در باطن باشه بیرون میزنه به شکل حجاب، به شکل پوشش کامل، و اگه کسی میبینه سختش چادر داشته باشه، سختش حجاب داشته باشه، بدونه از درونم مشکل داره، خودشو گول نزنه، نگه من از درون با تقوام، با عفافم، با معنویتم. اگر این روحیات در باطن تو به نحو تمام عیار و کامل بود به بیرونت هم ظهور میکرد، بیرونت هم کلافه بودی اگر میخواستی بدون چادر و بدون پوشش کامل در بین جمع باشی. و از اون طرف بیرون هم در درون اثر میگذاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی لباسی میپوشی که اون حجاب اسلامی درش مراعات نشده، این لباسی که تو میپوشی، این لباس کم کم روحیه متناسبی با این لباس رو در درون تو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی روحیه بی بندوباری، روحیه بی عفتی، روحیه بی حیایی. به هر حال ظاهر رو باید کنترل کرد و تنظیم کرد، برای اینکه تأثیر بر باطن ما میذاره، و باطن رو باید اصلاح و تقویت کرد برای اینکه تأثیر در ظاهر ما میذاره. پس دو کار باید کرد، هم با کنترل ها و تصحیح های بیرونی کاری کنیم که تأثیر مثبت در روح و درون و باطن افراد ایجاد بشه، و هم با سرمایه گذاری رو جنبه های معنوی و روحی و اخلاقی و اعتقادی و دینی کاری کنیم که باطن افراد، اون روحیه پاک و حیای اونها به طور طبیعی طالب پوشش شایسته یک زن مسلمان باشه. امیدوارم حالا این بحث، چون معمولا روال بحث‌های جلسه ما اینجور بحث‌های اجتماعی اینا نیست دیگه، به مناسبت اون بحث مشهد که راجع به شخصیت زن بود، به مناسبت هفته زن ما این صحبتی کردیم اونجا، این سوال هم در پیش آمد. و حالا امیدوارم این نکته‌هایی که عرض کردم، گرچه بریده بریده و مقطع و اشاره بار بود، ولی در جمع نکته مثبتی در مجموعه بحث‌ها به دست آمده باشه. انشالله امیدواریم که بشه تا اقل تا اونجایی که میتوان، البته این که گفتن در آخر الزمان نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش کف دست یا تو پنبه و امثال اینا، حالا میبینید که واقعا خیلی جنبه هاش همین جوری است. امیدواریم انشالله هم آگاهی های ما بالاتر بره، هم مدیران جامعه ما دین باورتر و دین باورانه تر عمل کنن و مقیدتر باشن به احکام الله و بدونن که مصلحت اندیشی های اینجوری نظام رو از پا در خواهد آورد، کما اینکه اندلس رو دیدیم تجربهش رو، و جدیتر، قویتر، عالمانه‌تر، بررسی شده‌تر وارد این صحنه بشن. یک سویه هم نمیشه اقدام کرد، فقط با اقدام انتظامی، فقط با سخنرانی، فقط با یک جهته نمیشه کار کرد. همه این کارها رو باید به صورت هماهنگ برنامه‌ریزی کرد. مجموع اینها میتونه مشکل رو به سمت حل پیش ببرنش. یه نکته هم به عنوان نکته آخر بگم که هرچی ما میخواییم قطع کنیم، چون بحث مفصله، بحث واقعا بزرگ، پیچیده و دارای ابعاد متعددیست. این چیزایی هم که من گفتم یه گوشه بحث، هنوز همه بحث نیست. یکی از کارهای بسیار مثبتی که میشه کرد اینه، خانمای چادری، شخصیت دوست داشتنی از خودتون بین خانم‌ها عرضه کنید. یعنی یک انسان با محبت، یک انسان خدوم، یک انسان متفکر، یک انسان قابل احترام، یک انسان اینجوری باشید، بذارید دخترای دیگه قبطه بخورن به شما. وقتی شما رو دوست داشته باشن از شما الگو میگیرن. مادر چادری اگر مادری خوبی ایفا بکنه تو خانواده‌اش، دخترش هم چادری میشه. دقت میکنید؟ معلم چادری اگر معلمی خوبی بکنی، انسان شریف، خدمتگزار، با محبت، با معنویت، متعالی، قابل احترام، اینجوری باشه، وقتی او رو دوست داشتن لباسش هم دوست خواهند داشت و از او شکل میگیرن، شبیه او میشن. دقت میکنی؟ یکی از کارهای بزرگی که برای ترویج حجاب میشه کرد همینه، کون و دعات ناس به غیر السنت کن، بدون زبان میشه تبلیغ کرد برای حجاب. چجوری؟ شما دخترای چادری سعی کنید تو کلاستون، تو دانشگاه که برید اول رشتتون باشید. این کاری که میتونید بکنید که خوب درس بخونید. تو بحث‌های علمی سعی کنید چهره درجه یک باشید. تو نوآوری‌ها، تو مقالاتی که میدید، تو کارهای علمی که میکنید، سعی کنید اینجوری باشید. بذارید شاید اول نمیدونم مقطع کارشناسی ارشد همیشه یک دختر چادری باشه. چرا نباشه؟ اون وقت ببینید که کم کم اطرافیان شما با یک دیده احترامی به شما نگاه میکنن و کم کم به شما علاقه‌مند میشن و از شما الگو میگیرن، دانشجوی دیگه هم شبیه شما میشن. میشه اینجوری رفتار کرد. حالا گفتم چه کار باید کرد برای حل معضل حجاب، بحثای زیادی داره، یکی دوتا نیست، اما حالا لااقل در حدی که تو وقت جلسه ما میگنجید یه نکته هایی رو گفتیم. حالا اگر اشتباهی هم کردیم ان شاء الله خدا بر ما ببخش، ولی به هر حال واقعا جای دلسوزی داره، جای تأسف داره. مملکتی که شیعه امیرالمؤمنین پیروه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، این مملکت دستاورد حکومت 20 چند سالش این باشه که زنان این جامعه در تراز اول باشن در مصرف مواد آرایشی و در خودنمایی و امثال این حرفا. واقعا جای شرم داره. آدم چجوری بگه ما پیرو عزیز زهر بگیم؟ چجوری بگیم ما پیرو عزیز زینبیم؟ چجوری بگیم ما پیرو اهل بیت اسمت طاهرتیم؟ چجوری بگیم ما مدیریت جامعهمون در راستای مکتب اهل بیت داره کار میکنه؟ مگه غیر از اینه که حکومت اسلامی هدف اصلیش اینه؟ نه هدفش اقتصاده، نه هدفش سیاسته، نه هدفش هیچی نیست. هدف حکومت اسلامی اینه که بستر جامعه رو برای تعالی انسانها مساعدتر بکنه. اگر تأمین نیازهای مادی میکنه، اگر تعادل اقتصادی ایجاد میکنه، اگر عدالت غذایی ایجاد میکنه، همه این کارا مقدمه است. هدف قائی حکومت اسلامی این است که بستر جامعه رو برای تعالی انسانها در جامعه فراهم بکنه. من نمیدونم تو این 20 و چند سال چقدر ما موفق بودیم. قبول دارم دشمنم خیلی کار کرده، جنگ داشتیم، فشارهای سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی، نمیدونم قارت‌ها و شبیخون‌های فرهنگی، همین حرفی که مقام معظم رهبری بارها زدن، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، و واقعا هم اینا هست. منتها ما در برابر تهاجم و شبیخون نباید خودمون رو وا بدیم از پا در بیاییم، باید مقاومت کنیم، تلاشمون رو بیشتر کنیم و سعی کنیم دشمن رو عقب بزنیم. الاسلام یعلو بلا یعلا علی. اسلام نباید احساس خوابی کنه، ضعف بکنه، انفعال نشون بده و هی قدم به قدم سنگر به سنگر عقب بنشینه. ما باید دشمن رو سنگر به سنگر عقب بزنیم و میتونیم همونطور که تو عرصه‌های دیگری یه خود از خودمون جدیت نشون دادیم، مثل جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله، و دیدیم شد این کار تو عرصه‌های فرهنگی، اخلاقی، دینی، معنوی هم میشود خیلی قوی‌تر این کار رو انجام بدیم، به شرطی که مصمم باشیم و همت کنیم. امیدواریم انشالله خدای متعال به مدیران جامعه ما، به مدیران فرهنگی، مسئولان فرهنگی ما و به تک تک ماها این ماوری بیشتر، تقید و تعهد بیشتر، آگاهی بیشتر و عمل مصممانه بیشتر در جهت حاکم کردن روح عفاف و تقوا و معنویت و عرفان رو عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.